8 شب در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به گفته مدیریت بحران خراسان رضوی، بارش در مشهد در 200 سال گذشته بی سابقه بوده است. اسرائیل پیکر 3 گروگان ربوده شده توسط حماس را در غزه پیدا کرد. و حکم اعدام 10 نفر در چند شهر ایران ظرف 1 روز اجرا شد. بارش شدید باران و تگرگ در عصر روز شنبه باعث وقوع آب گرفتگی و سیلاب در برخی خیابان‌های مشهد شد. پیش از این سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان درباره بارش‌های سیلاسا و احتمال به راه افتادن سیلاب تا روز یک شنبه هشدار داده بودند. در همین راستا سرپرست اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی اعلام کرده بارش‌های اخیر در مشهد در 200 سال گذشته بی سابقه بوده است.
بارندگی در واقع همون بارش بیش از 200 ساله باشه. بارش ها واقعا وحشتناک بود. بنا به گزارشاتی که به دست ما رسیده، قاسم آباد، بولوار شاهنامه، انتهای بولوار وکیل آباد، پل زیرگذر وکیل آباد، اینها بارش خیلی شدیدی دارن. استدعایی که از مردم عزیز داریم این هستش که از تردد غیر ضروری پرهیز بکنن.
سیل همچنین به ایستگاه فشار قوی در کوهسنگ مشهد خسارت وارد کرد و موجب قطع برق شده است. همچنین تصاویری که در کانال‌های محلی مشهد منتشر شده نشان می‌دهد خودروها مجدداً در سیلاب گرفتار شده و ابرهای بارانزا همچنان آسمان مشهد را در بر گرفتند. محسن داوری، فرماندار مشهد، نیز از آغاز محدودیت‌های ترافیکی در شهر خبر داد و از مردم خواست تا جایی که امکان دارد از تردد در شهر خودداری کنند. تا کنون بنابر اعلام رسمی مقام‌های حکومتی 12 تن در سیل اخیر استان خراسان رضوی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرد جمعه شب پیکر 3 گروگان ربوده شده به دست گروه افراطی حماس در حمله تروریستی 15 مهر ماه سال گذشته به آن کشور را در نوار غزه پیدا کرده است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در همین ارتباط گفت که این 3 تن از شرکت کنندگان در فستیوال موسیقی نوا بودند که در این حمله کشته شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز کشته شدن این شهروندان را دلخراشاند و افزود تمامی گروگان‌هایمان را باز می‌گردانیم، چه آنها که زنده‌اند و چه آنها که جان باختند. در جریان مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر در پاییز سال گذشته بیش از 100 گروگان ربوده شده آزاد شدند، اما هنوز حدود 130 گروگان اسرائیلی در اسارت حماس در غزه هستند و اسرائیل معتقد است دست کم 100 تن از آنها هنوز زنده اند. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و شمار دیگری از کشورها حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. و به گفته رسانه‌های حقوق بشری، حکم اعدام 2 زن و 8 مرد روز شنبه در زندان‌های ارومیه، سلماس و نیشابور اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که حکم اعدام دست کم 5 مرد و 1 زن در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده است. به نوشته این سازمان، حکم اعدام فاطمه عبداللهی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان نیشابور اجرا شده و حکم 3 زندانی با اتهامات مواد مخدر در زندان سلماس در استان آذربایجان غربی به اجرا درآمده. سازمان حقوق بشر ایران 13 اردیبهشت امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در فاصله زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده است. و اما رادیو فردا مطلع شده شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان 15 زن بهایی را به اتهام ترویج عقاید دیانت بهایی در مجموع به 75 سال حبس محکوم کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با همکارم پویان مکاری، روزنامه‌نگار در آلمان، از او در مورد جزئیات این خبر پرسیدم.
ما دیروز خبردار شدیم که 15 زن بهایی هر کدوم از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به 5 سال حبس محکوم شدن و البته پرداخت 50 میلیون تومان جریمه نقدی، 2 سال ممنوع خروجی و 5 سال محرومیت از خدمات اجتماعی. اتهام این افراد هم یک اتهام کلیشه‌ای هستش که در سالهای اخیر به بسیاری از شهروندان بهایی که بازداشت میشن زده میشه، یعنی فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام. این اتهام خب همونطور که اصلا یک اتهام کلیشه‌ای هست و مصادیقی هم که برای این اتهام عنوان میکنن ترویج عقاید دیانت بهایی هست. شاید نکته‌ای که مهم هست در این پرونده این هستش که دستگاه قضایی اصفهان توی کیفرخواستی که در فروردین ماه امسال صادر کرد و در اون محکوم کرد این زنان رو که متهم هستند، مصادیقی چون گزارش موثق به اصطلاح خودشون موثق سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان بوده متن شنود مکالمات این زنان بوده، تصاویر دوربین‌های مداربسته و البته شرکت این زنان در برنامه‌های مذهبی مخصوص خود بهائی‌ها. یعنی در اینجا شاید توی همین کیفرهاست میشه متوجه شد که چه پیش از بازداشت چه پس از بازداشت حقوق شهروندی این متهمین نقض شده.
آقای مکاری، جامعه جهانی بهایی در بیانیه خودش اعلام کرده که زنان پیرو این آیین در ایران در دوره اخیر هدف حملات بیشتری از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. به نظر شما دلیل توجه بیشتر جمهوری اسلامی به متهم کردن زنان بهایی چیه؟
ببینید، یک موردی که شاید بشه در این زمینه مطرح کرد این هستش که در اعتقادات دیانت بهایی تساوی حقوق زنان و مردان نکته مهمی هستش که همیشه روش تاکید میشه. خب پس از اعتراضات زن زندگی آزادی، هم حالا گزارش هایی که در خود رادیو فردا منتشر شد در مورد فشار بر روی زنان بهایی و از اون طرف جامعه جهانی بهایی هم خیلی روی این تاکید کرد، مشخص هستش که فشار بر روی زنها بیشتر شده. چرا؟ چون که در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از زنان و شهروندان دیگه به دنبال کسب حقوق شهروندی زنان هستند و با بازپسگیری اون حقوق. الان از دید امنیتی شاید تصور میکنند مسئولین امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی که بهایی ها خیلی تاثیر داشتن روی این موارد، کما اینکه در برخی از صحبت هاشون هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که مثلا در مسئله عدم رعایت حجاب اجباری شهروندان بهایی پشت ماجرا هستند.
آقای مکاری، در یک پرونده دیگه هم این نکات مطرح شده که تعداد زیادی شاکی خصوصی علیه زنان متهم در اون پرونده شکایت کردن. آیا مشخص هستش که این شاکیان خصوصی از چه مواردی شکایت کردن و انگیزه شون از این شکایت ها چه بوده؟
در یک پرونده مشابه، یعنی 10 زن بهایی که در 1 آبان ماه بازداشت شدن در اصفهان، این مورد مشاهده شده که شاکیان خصوصی بیشماری رو آوردن. یعنی حالا بیشمار که عرض میکنم چون تعداد انقدر بالا بوده که منابع موثق گفتن که برای هر کدوم از این 10 زن 60 شاکی خصوصی پیدا شده. این افراد اصولاً همکاران، همسایه ها، افرادی بودند که در محل کار باشون ارتباط داشتند بوده و نهادهای امنیتی حالا یا با تهدید یا با تطمیع سعی کردن که این افراد رو وادار بکنن به این که شکایت بکنن علیه این زنان. یک موردی که شنیده شد و تصویر خیلی عجیبی رو میتونه برای ما نشون بده این هستش که یکی از این زنان آموزش میداده به کودکان و وقتی ایشون بازداشت بوده و یکی از اعضای خانواده‌شون برای پیگیری کار ایشون رفتن به شعبه 18 بازپرسی دادگاه اصفهان، تمام شاگردها و خانواده شاگردهای دخترشون رو در اونجا مشاهده کردن. یعنی یک تصویر بسیار عجیبی هستش که همه این افراد رو آورده بودن تا شکایت بکنن و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نزدیک به بالای 90% این افراد هم شکایت رو مطرح کردند و خب شاید بشود حد زد که به همون بهانه ترویج عقاید دیانت بهایی باشد. اما نکته‌ای که شاید مشترک باشه بین این دو پرونده، یعنی 15 حکمی که الان برای 15 زن بهایی صادر شده و 10 زن بهایی که بازداشت شده بودن در آبان ماه، نه تنها شعبه بازپرسیشون هستش که یکی هست، بلکه شعبه هستش که قرار دادگاه این خانم‌های بهایی رو برگزار بکنه، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که آقای محمد رضا توکلی رئیس شعبه هست و ایشون بسیار شخص معروفی است بین حداقل معترضین ایرانی و فعالین حقوق بشر ایرانی به خاطر اینکه ایشون حکم اعدام توماج صالحی و مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی رو صادر کرد که اردیبهشت سال گذشته متاسفانه به اتهام محاربه اعدام شدند.
پویان مکاری، روزنامه‌نگار در آلمان، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با کشته شدن یک مرد در بامداد شنبه، شمار معترضان کشته شده در کالدونیای جدید به 4 نفر افزایش یافت. مجمع جزایر کالدونیای جدید در جنوب غربی اقیانوس آرام تحت حاکمیت فرانسه قرار دارد. این منطقه در پی تصویب یک قانون تازه در پاریس دچار ناآرامی شده و دولت فرانسه در آن وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهاب عموپور.
دولت فرانسه از شامگاه جمعه 1000 نیروی کمکی تازه را به کالدونیای جدید فرستاد تا آنها در کنار 1700 نیرویی که در روزهای پیشین مستقر شده بودند، ناآرامی‌ها را در این مجمع جزایر کنترل کنند. در پنجمین شب ناآرام، ساکنان کالدونیای جدید بارها صدای تیراندازی، عبور پهپاد، هلیکوپتر و انفجارهای مهیب را می‌شنیدند. کالدونیای جدید از میانه قرن 19 میلادی مستعمره فرانسه شد و سپس به صورت بخشی از خاک این کشور درآمد. قانونگذاران فرانسوی در هفته پیشین تغییراتی را در قانون انتخابات مصوب کردند که بر پایه آن فرانسوی‌هایی که دست کم 10 سال در کالدونیای جدید زندگی کردند امکان پیدا می‌کنند که در انتخابات استانی این سرزمین شرکت کنند. این تصمیم واکنش برخی از رهبران محلی بومیان کاناک را در پیداش که اکنون تنها 40% از جمعیت این مجمع و جزایر را تشکیل می دهند. طی نزدیک به 2 قرن بسیاری از اروپایی ها نیز به آنجا رفتند و در کنار بومیان کاناک و همچنین ملانزی ها ساکن این سرزمین شدند. مخالفان بومی از هفته پیشین به ویژه در نومه آ پایتخت کالدونیا اعتراضات را از سر گرفتند که این تا کنون علاوه بر کشته شدن 4 شهروند و 2 مأمور پلیس، زخمی شدن صدها تن، بازداشت بیش از 200 نفر و تخریب خودروها و غارت مغازه‌ها را در پی داشته است. معترضان در کالدونیا میگویند که اجرای قانون تازه درصد آرای بومیان کاناک و تأثیر آن را کمرنگ می‌کند. شماری از بومیان که خواهان جدایی کالدونیای جدید از فرانسه هستند نیز میگویند که پاریس با اتخاذ چنین تصمیماتی میخواهد به روند حذف تاثیرگذاری بومیان شتاب بدهد. این گونه اعتراض‌ها پیشتر نیز در قالب تلاش برای جدایی از فرانسه و همچنین در مخالفت با قوانینی که تبعیض‌آمیز خوانده میشد صورت گرفته بود. در کالدونیای جدید تاکنون چند همه‌پرسی برای جدایی از فرانسه انجام شده، اما در همه آنها اکثریت ساکنان این مجمع جزیره موافق بودند که تحت حاکمیت فرانسه باقی بمانند. از سوی شماری از رسانه‌ها و مقامات فرانسوی احتمال دست داشتن آذربایجان، چین و روسیه را در تحریک مخالفان مطرح کردند. فرانسه در کشمکش میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از ارمنستان پشتیبانی می‌کند. جرالد دارمنین وزیر کشور فرانسه به صراحت از توافق میان بخشی از جدایی طلبان کالدونیا با کشور آذربایجان خبر داد.
Je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan.
باکو اتهام تحریک این معترضان را رد کرد، اما از سوی این کشور در تابستان پیشین بخشی از جدایی طلبان مناطق برون مرزی تحت حاکمیت فرانسه را به یک کنفرانس دعوت کرده بود. رافائل گلوکسمن نماینده فرانسه در پارلمان اروپا نیز در این راستا علاوه بر آذربایجان از نقش به گفته او رژیم‌های استبدادی مانند روسیه و چین در دو قطبی کردن جامعه فرانسه و ایجاد هرج و مرج گفته است. برخی تحلیلگران فرانسوی بر این باورند که روسیه در کالدونیا همچون آفریقا در صدد گستراندن یک جنبش ضد فرانسوی و به کل ضد غربی است. از سوی کالدونیای جدید که حدوداً 17000 کیلومتر با پاریس فاصله دارد، از منابع غنی فلز نیکل برخوردار است. از نیکل برای تولید باتری الکتریکی خودروها استفاده می شود. همان باتری که اکنون کشور چین در تولید آن پیشتاز است.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدیم، اما سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که تیتر اول این وبسایت به موضوع دادگاهی جدید برای نرگس محمدی اختصاص پیدا کرده و به نقل از نرگس محمدی آمده که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی مردان حکومت به زنان محاکمه می شود. در این خبر این طور اومده که در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد. او می گوید که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. خانم محمدی که قرار است روز یک شنبه محاکمه شود اعلام کرده که در صورت برگزاری جلسه علنی شماری از زنان نیز برای روایت تعرض جنسی مردان حکومت او را همراهی خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید.